أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. این آیت داشتید که بحثمون در رابطه با سوره مبارکه جاسیه بود که در صفحه 499 این قرآن های عثمان طه است. بحث این بود که با بسم الله الرحمن الرحیم افق جدیدی، نور جدیدی می وزد بر جان پیامبر و منتظر می مونند که خبری از راه برسه و قاصد منوری مثل جناب جبرائیل علیه السلام سخنهایی رو باز در میون بگذاره. اگه در آیه 6 این سوره نگاه کنید می‌فرماد تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. روی علیکه یه خورده بمونید، ما برمیگردیم به آیات قبلی. یعنی پس پیامبر مسائلی است که بناس با تو در میان گذاشته بشه. علیکه منظور اینه که قرآن با پیامبر خودش مسائلی رو در میان میگذاره در بادی امر، در ابتدای مسئله، که به تبعش خب احوالات دیگرم دربر میگیره، انسانهای دیگرم دربر میگیره. حالا سوال اینه که وقتی که خدا با پیامبرش این آیاتو در میان میگذاره و خطاب جان پیامبر است، چه احوالاتی بر پیامبر میگذره؟ ببینین مثلا در آیه سوم سوره دارید لآیات للمؤمنین، یا بعدش هم دارید آیات لقوم یوقنون. پس اولا پیامبر مورد خطابند و در دل خطاب با پیامبر است که این مسائل رو با بقیه در میان میگذاره. احوالاتی که بر پیامبر میگذره ده یک کمی فکر کنیم. این آیات که تعلیمی نیست، که مثل یه معلم و شاگرد نیستن که درس یادشون بدن، اشاره است، آیات است. اما آیه ششه نگاه کنید تلک آیات الله. آیات یعنی اون تجلیاتی که اشاره میکنه به حقایق. یعنی وقتی این قرآن و این آیات برای پیامبر منکشف میشه، پیامبر به یک هویت و احساس متعالی و یه درک نورانی منور میشن و بعد خب ادامه بحث پیش میاد. عمده من تو این تأکیدم آیا ما وقتی قرآن میخوانیم احساس مشترکی با پیامبر خدا که این قرآن برشون نازل شده است رو باید روش متمرکز بشیم؟ بله، صاحب اصلی قرآن، مخاطب اصلی قرآن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. ولی آیا اشتراکی هست؟ قبولش، یه واصل داریم، یه تابع داریم. واصل اصلی قرآن صاحب قرآن است که قرآن بر قلب مبارکش نازل شده است. ولی ما چه نسبتی با پیامبر در این که این قرآن بر جان پیامبر نازل میشه، ما چه نسبتی احساس میکنیم؟ این اولین حرف من است. چون آیه را دوباره نگاه کنید، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، چون الله عرض میشه با، ولی همین که این آیات، تلک اولا، تلک خودش بحث داره، یعنی اون حقایق سماوی، آیات خداست. چیه که آیات خداست؟ این تلکه، این چیه که آیات خداست؟ تازه چی؟ نتلوها، میخوانیم. این چه خواندنیست؟ بر تو پیغمبر میخوانیم. من فقط روی علیکش عرای زمان بخوام عنایت داشته باشید که خب حالا ما در نسبت پیامبرمون وقتی این آیات برا ما خوانده میشد و ما باهاش روبرو میشیم چه احساسی داریم؟ بگردید احساسی رو میشه در نزدیکی با پیامبر پیدا کرد. خب با بسم الله شروع شد، به همون معنایی که انشاءالله عرض شد و رفقا یافتند. بعدم فرمود که حامیم، تنزیل الکتاب من الله، نازل شدن کتابی است برای شما از طریق حضرت الله به جلوه اسم عزیز حکیم که بحث شد. تنزیل الکتاب یعنی اون چه که میشناسی در فطرت و جان خودتون، حقیقت رو انسان‌ها میشناسن، پس میشناسن این کتاب آشناست. الف و لام به اسلام میگن معنای معرفه میده، یعنی شما بیگانه نیستید. دارم نگاهی دیگه این نسبت به اون جلسه میکنم، اون جلسه رو دیگه یادآوری هم نکنم. خب حالا این حضرت عزیز حکیم که آمده است تا اون آشنایی که نه قریب است و بر جان ما آشناس رو با ما در میون بگذاره، چی را بخواد با ما در میون بگذاره؟ چه سخنی خدا با ما دارد در این آیات؟ یک، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی حضرت حق به جلوه اسم عزیز حکیمش در این قرآن اومده که به ما بفرماید ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. میدونی در این آسمان و زمین یک نشانه هایی هست که اگر کسی تا اینجا اومده باشد که در حد ایمان به یک حقیقت ماورایی وحدانی پیدا کرده باشد، با این آسمان و زمین، آسمان و زمین رابطه میتواند برقرار کند. ببینید در نظر بگیرید یه مورچه وسط مثلا اصفهان با صداست روی یک رفعی آدارد این خیابونه رو نگاه میکنه، چه رابطه‌ای برقرار میکنه؟ مورچه. میتونه بگید خب این ماشین مدلش بالاتر از این پایین تر است، نسبت نداره. یعنی این خیابون با این مورچه رابطه نمیتونه برقرار کنه و عکسش. البته حالا لعایات رو دلم میخواد ببینین، اینا را با همون جور که قرآن میگه راه را باز کنید. میتونید آنی یه نوع فکر کنید و خودتون را راحت کنید. همیشه ما گاهی فکر صحیح داریم، اما فکر صحیح همیشه حقیقت نیست. مثلا شما این آیه را اینجور بخونید که آقا اگر کسی فکر کند اهل ایمان باشد، استدلالهایی براش روشن میشه که این عالم مخلوق از خالق میخواد. حرف درسته، اما اولا باید همین آره گفت. یعنی در ابتدای هم با یه انسانی که میخواد افکارش نظم بده میگم آقا در این آسمان و زمین دلایلی هست بر وجود خدا، کجاش غلطه؟ خب درسته. ولی اگه بازم اومدین جلوتر، این حرف صحیح میتونه صورتی از حقیقت و جلوی شما بگذره. عنایت بفرمان، حرف صحیح داریم یعنی غلط نیست، اما آیا آینه هم میشه که ما رابطه برقرار کنیم با این عالم، عالم با ما گفتگو کند؟ آیات یعنی این. ببینید شما صبحگاهان که در بهاران به صحرا میری دو جور میشه بریم دیگه. یکی بریم صحرا نمیدونم ورزش کنیم که بدنمون از بین نره، غلط که نیست که. اما یه وقتم میبینیم که حضرت اسم لطیف علیم در جلوات این زیبایی ها دارد با ما گفتگو میکند. یعنی نسبتی ما با اینا میتونیم برقرار کنیم. آیات این قسمت دومه. وقتی آیت دیدید رابطه برقرار میشه، گفتگو محقق میشه. به قول استادا فرمان که یه وقت یه کسی، یه نجار میره جنگل، یه نجار بره جنگل درختارا چی میبینه؟ الوار. الوار بقید. اما یه آدم اهل معنا بره جنگل، سند هیبت تجلیات الهی اصلا مستش میکنه. یعنی این آیت میشه براش. اما اگر با نگاه محدود سود طلبانه بره، در حجاب میره. یعنی این نجار بودنش آیت خدا را در حجاب میبره. یه زمانی مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه با کمونیستا روبروه، با منکرین دین روبروه، اون بنده خدا باید چه کار کنه؟ باید با 100 دلیل اثبات کنه وجود خدا را. این کتاب بسیار خوب اصول فلسفه، یعنی پاورقی های آقای مطهری که میدونی از کل کتاب دقیق ببخشید جدیتر و بیشتر وقت گذاشته شده. چرا؟ خود ما خیلی استفاده. من یه زمانی شدیداً رو مسئله جبر و اختیار مسئله داشتم. اگر کتاب مرحوم شهید مطهری نبود، انسان و سرنوشت، نمیدونم چی تو میشد. ولی واقعاً ببینید یه زمان انسان در حدیه که بالاخره جبرس یا اختیار، قضا و قدر جای اختیار کجا میمونه؟ کار آسونی نیست درکش. ولی این مرد الهی درست اون وقتی که نسل ما مسئله داشتن رو این مسئله، انصافاً با یه دلسوزی فوق‌العاده‌ای حل کرد. ولی یه وقته که مسئله دیگه اومده از وسط. این که میگن که قرآن را دائماً بهش رجوع کنید و مسائل خودتون را باش در میون بگذارید و قرآن مطابق مسائل شما با شما حرف میزنه، رو این تاکید دارم. امروز شما تقریبا این نسل، نسل این که نمیدونم خدا هست یا نیست و اینا نداره، این نسل میخواد آیات رو با این نگاه کنه که آیا میتواند حس کند در آغوش خداست و در هر صحنه خدا با او گفتگو میکنه. میره سراغ قرآن، حالا میرسیم افاکن اثیم که برسیم میخوام بگم، میره سراغ قرآن، قرآن بهش میگه که این قصه کتاب از طریق حضرت الله عزیز حکیم اومده، با تو این قرآن میخواد اینطوری گفتگو کند، یک انف السماوات والارض لآیات للمؤمنین، در این آسمان و زمین قصه هایی هست، گفتگویی هست، لآیاتنا دارم اذیتتون میکنم ببخشید، که میتوانی تو رابطه باش برقرار کن. این به عهده شماست. شما تا دیروز مسئله تون این بود که ثابت کنید این قرآن حقه. همین امروز من به که از این کاربرا همین اشکال داشت برداشتم براش مباحثی که داشتم و کپی کردم فرستادم براش. یه وقت از هنون مونده از طرف که این قرآن حقه یا باطله. الان شما که اینجا نشستین مسئله دون این نیست، مسئله دون اینه که این قرآنی که سخن خداست چگونه ما باش زندگی کنیم. انقلاب اسلامی شما را به حمدالله تا جای آورده است که الان راهایی به سوی انس با حضرت حق جلوتون اومده، همیشه اینطور نبوده است. خب حالا دیگه بقیهش به عهده خودتون. میگید آیا حس ایمانی در خودت داری؟ اگه داری بسم الله ان فی السماوات والارض لآیات لک للمؤمنین، دیگه برای تو خودت دانی، باش زندگی کن. میری دنبال آیه، میگه و فی خلق کن و ما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون. میگه خب حالا تو این عالم نگاه کردی به خلقت آسمان و زمین، به آسمان و زمین با وجه ایمانید نگاه کردی، عالم با تو گفتگوها دارن. حالا بیا یک ساحت دیگه ایرم تجربه کن، تجربه کن. و اون چیه؟ و فی خلق کن، در خلقت خودت و در اون چه از جنبندگان در این عالم است. از این که گفت جنبندگان، میفهمیم منظور از خلقت ما وجه صرفا بدنی و مادیمون نیست، چون این ما دو بُعد داریم دیگه، اینا تکرار اون جلسه است. میخوام نتیجه دیگه بگیرم. چرا اینجا یه مرتبه میگه فی خلق کم و ما یبث من دابه؟ یعنی داره نگاه ما را به یه ساحتی از این عالم میندازه که وجه حیات موجودات مد نظرمون باشد. چرا؟ شما خودتون مگه اینجور نیستین؟ یه بدن دارید ولی حیات هم دارید، دابه جنبندگان هم که اینو داره. میگه آیا تو با اون قلب خودت، یوقنون اون جلسه عرض شد اهل یقین، اونان که ملکوت ها میبینن، اشاره شد به آیه 75 سوره انعام، دوباره تکرارش بد نی. اونجا فرمود حضرت ابراهیم علیه السلام را وارد عالم کردیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین. اینا میخواهیمشا. یعنی ابراهیم اومد وجه ملکوت به کجا میگن؟ ملکوت وجه فوق ناسود، ان سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، آخرای سوره یاسین. یه ناسود داریم، این که الان این لیوان دست منه دیگه، من هنش چیه شما رو میبینم، ناسوت شما رو میبینم، شکل شما رو، اما اون وجه باطنی شما دست کیه؟ دست خدا. سبحان الذی ملکوت عالم اون وجه باطنی و غیبی عالم است. بعد میگه که برای حضرت ابراهیم ملکوت عالم را ظاهر کردیم تا اهل یقین بشه، لیکون من الموقنین. خب حالا آخر این آیه که داریم میخونیم، آیه 4 میگه چی؟ میگه اهل یقین یوقنون براشون خلقت خود شما و خلقت جنبندگان آیت هست. آیت هست یعنی چه؟ یعنی مظهر گفتگوست. آیت دوباره تأکید دارم، یعنی شما جنگل حواستون باشه، برای نجار جنگل آیت گفتگو نیست، اون الوار میخواد، اما برای شما جنگل آیت گفتگوست اگر که رابطه قلبی باش برقرار کنید. یعنی قصه ملکوتش با شما در میون میذاره، گفتگو میکند با ما، میگه آدم ها این قرآن اومده با شما سخنها دارد، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم و فی خلق کن، که حالا این در خلقت شما و در دابه و در بقیه موجوداتی که گسترش شده است، یا بسو آیاتون، آیاتیست رفقا، یعنی جلوات گفتگوست، میدان قصه گفتن است، میدان سخنرانی است، میدان نشان دادن است. با کدوم وجه؟ وجه یوقنون، وجه قلبی. یعنی باده خوردست دید، بادا یادتان، شما با وجه باطنیدون. اون وقتی که حضرت رب العالمین از شما پرسید الستو به رب بکن، با کدوم وجهتون گفتید بلا شهدنا؟ رب عالم که با رب عالم که ستون سپایه نیست که. آقا شما همه تون طبق آیه قرآن با حضرت رب الستو به رب بکن، به رب بکن گفت، نگفت الستو به خالق کما. اونجایی که شما با حضرت پروردگاردون روبرو شدین، از اخذ رب با کمن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، الستو به رب بکن، و حضرت رب العالمین از شما پرسید من رب شما نیستم، رب 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 یعنی چه؟ بابا این ساختمان رو ببینید، ستوناش ستونه، دیواراش هم دیواره، اما بناش کو؟ بناش رب مدیره اینه. رب با هیچ وقت در اجزا نمیبینید، در هویت کلی میبینید. رب العالمین یعنی اون جلوه پنهانی که مدیریتش، ربوبیتش موجب این مظاهر شده است. اون معمار و بنا را تو این ساختمان میتونید ببینید، اما نه به اعتبار اعضا. حالا اینجا یوقنون، شما خودتون با قلبتون رب را دیدید؟ آخه گفت الستو به رب بکن، شما دیدید یا ندیدین؟ دروغ که نگفتید، والا گفتید. به قول بابا طاهر خدا رحمتش کنه، ما از قالو بلا تشویش دیرم، میگه بابا گفتیم داریم زیرش میزنیم، گناه از برگ بارون بیش دیرم، دیرم یعنی دارم، میگه ما قالو بلا را گفتیم، حالا میمونیم چه کار کنیم؟ آقا شما قالو بلا گفتید، شهدنا توشه، بلا شهدنا داریم میبینیم، چی را دیدی؟ رب عالم را، رب عالم را با چی میشد دید؟ با قلب. پس باد خورده ها یادتان باده، به جانتان شور می، شما می رویت حق رو خوردید، خب حالا با همون وجهتون که دارید، خیلی دقت کنید به عرض خودم، مقام نکته ای را انشاءالله عرض کنم، میگه شما یه وجه یوقنون دارید، یه وجه قلبی دارید، آیا با این وجه قلبی اومدید که نگاهی به خلقت خودتون و همه جنبندگان عالم بکنید و ببینید برای ببخشید ببینید علاوه بر این ظاهر یک ملکوتی دارن و چه حیات دارن و چه حیاتی عالم را دیدید؟ دوباره از اول. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. قصه قصه کتابی است که از طرف الله عزیز حکیم آمده است تا با شما گفتگو کند که ای کسانی که وجه قلبی یقینی باطنی دارید، فی خلقکم و ما یبث من دابتن آیاتون، در خلقت شما و در این موجودات زنده پراکنده آیاتی هست، جلواتی هست، سخنهایی هست، گفتگوهایی هست، بدانید. یعنی پس قرآن اگه همینطور بریم جلو بعد میبینین آیات خیلی میخواد با ما حرف بزنه. خب دیگه انشاءالله روش هی تکرار میکنید بحثا، اشارات حضرت رب العالمینه که عجب، پس من باید در این موجودات به وجه باطنی و ملکوتی اینها با وجه قلبی خودم رجوع کنم و یقین خودم را سرزنده نگه دارم. و اختلاف لیل و نهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. میگه خب دوباره از اول. تنزیل الکتاب، قصه نزول کتابی است، تنزیل کتابی است با هویت الله در جلوه عزیز حکیم که اومده است با شما سخن بگوید که اختلاف لیل و نهار. حالا میخوایم روش بمونیم. و ما انزل الله من السماء دو من رزقین فاحیا به الارض بعد موتها سه و تصریف ریاح چار آیاتون. یعنی شما با نگاه به این به اونچه که خدا متذکر میشه، شما در رابطه با اینا میتونید با اون وجه عقلانی دون برخورد کنید و گفتگو کنید. آیاتون لقام یعقلون. کیه که عقل نداشته باشه؟ نه واقعا روشنه دیگه. همه این عالم نشونه این است که بشر عقل داره، به هر معنایی میخواد عقل بگیره. به قول مرحوم علامه طباطبایی میفرمان به همین معنا که انسان عموما میتونه بین حق و باطل خوب و بد تمیز بده، خب عقل داره رو هم رفته. انسان ممکنه از یه گزال حوثش نمیدونم شهوتش عقلش زیر پا بذاره، اما همه آنم میدوند که دارد اشتباه میکنه. میفرماد این مسئلهی که شما عقلتون رو میتونید ازش استفاده کنید رو اگه به میدان بیارید، اینجا تا اینجاش چیزی نیست، عالم از این چهار جهت با شما گفتگو دارد. من همش رو این آیاتش تمام بحث منه با اوناشو که همه دون بلدید. بدین دست استادای یه گروهی هستن تو دنیا اینا، مثل الکسیس کارل اینا اگه شنید، اینا متعلهن اما متعله تجربی هن. مثلا ریویر یه کتاب بسیار خوبی دارد به نام حیات و هدف داری. تو فارسی این استادی بودن یزدی بودن، چند تا کتاب داشتن، شهید شدن تو حزب. آره بلندتر بگو. آقای پاک نجات، خدا رحمتش کنه. اینا یه تیپن، اینا کارشون اینه که میان دلایل علمی میارن، مثلا نظم عالم و اینا رو میارن تا ثابت کنن حکمت خدا را، مدیریت خدا را. مثلا چیزا عجیب و غریبی اند، یعنی آدما حالا آقای پاک نژاد اینا من استفاده از استاد غربی می‌کردن، مثلا یه شخص مثلا لوکونت دونو یا آدم عجیب و غریب، یعنی اینا اونا کار خودش نبکنن، اونا در مقابل منکرین خدا به اصطلاح پوزیتیویستا من دلیل میارن، دلایل محکمی هم میارن، یعنی کسی نمیتونه نفیش کنه. ولی بحث ما اون نیست، بحث ما این نیست که از نظم جهان ناظم را ثابت کنیم. این کار خوبیه، خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری میفرماید با نظم جهان خدا ثابت نمیشه، وجود ناظم ثابت میشه و میخواییم. بعد میفرماند که با برهان نظم تذکر خوبی به ما میرسه. بازم خوبه تذکر، تذکر پیدا میکنیم که بابا این دنیا نظم و حساب داره، پس یه ناظمی داره. این یه بحث است، چیز بعدی نیست. یه بحث دیگه بحثی است که ابن سینا و امثال ملا صدرا میکنن، میان برهان وجود خدا فرق میکنه، اونجا تذکری است به وجود نازه، خوبه. دو، دلایلی است بر وجود خدایی که یکی از صفاتش نازم بودن است، مثلا با برهان امکان و وجود ابن سینا و بهتر از اون برهان صدیقین، خیلی هم برهان خوبیه. این آیات این هم نیست به پایدا، اون هم جا خودش لازم است، اگه ابن سینا نبود در مقابل این ملحدینی که تحت تأثیر فلسفه یونان بودن میموندیم، این ابن مقفا و ابن ابل اوجا و اینا شندن دیگه، اینا منکرانی بودن که جناب ابن سینا به خوبی تونست نجات بده ملت از دست اینا. اما یه جای دیگه ما هستیم الانه، ما الانه نه مسئله نظم داریم که باید در وقتش بحث کنیم، اونجایی که بالاخره چهار تا جوان پیدا میشن ما گاهی با برهان نظم میتونیم نکاتی براشون بگیم، ما یه جای دیگه میتونیم الانه باشیم و اون چیه؟ این که عالم مظهر اسماء الهیست، تا اینجا هم عرفا گفتن، اینجا مسئله ما نیست، مسئله ما گفتگو بود ماست در نسبت با عالم. ما الان چه نوع بودنی داریم؟ بودن ما تا اینجا میتونه حضور داشته باشه که عالم با ما گفتگو کند، رابطه با عالم برقرار کنیم. در چه حدی؟ در حدی که اگه عقلمونو بیاریم وسط، عالم با عقل ما چهار سخن داره. یک، میگه که اختلاف لیل و نهار رو ببین، عقل تو میگه که این اختلاف لیل و نهار چیزیست، دوباره میترسم بحث قبلی شما رو گرفتار کنه که ها پس دلیل وجود خداست. اون جا خودش بابا نوکردم هستم، اون درسته، من که نگفتم، اون گفتم یه صحیح داریم یه حقیقت، اون حرف صحیحه ولی حقیقت بالاتر است. من بذار مثال بزنم، یه مرتبه شما میبینید بارون میاد، وقتی بارون میاد حال میاد یا میگون عجب باری کلا خدا، باری کلا به خدا که کمه، بارون میاد یعنی زندگی در نشاط رحمت الهی است، یعنی یه حس متعالی است. آنی میتونید منبر برید و دلیل بیارید و نمیدونم ابن سینا بشین و با صد دلیل بگون که آقا اینا دلیل بر وجود خداست، کاری بعدی نمی کنید. ولی لآیات اینجا محصه، حالا یا اینجا آیات، اینجا قصه اینه که دارد خدا و انوار الهی با ما گفتگو میکنه. همین حرف منم که گفتم پس میگیرن، نه اینم نه. چرا؟ توی این حرفم یک کلمه بود به نام خدا، پس بی خدا نه، خدا نه به معنایی که داری فکر میکنی، خدا به معنای این که انوارش داره با تو سخن میگه، با تو سخن میگه، با تو گفتگو میکنه. منظورم این، حالا میرسیم و عجله نکن، اینا رو مقدمه بچینی. چرا مثلا گفتم که تجلیات اسمانه، چون تجلیات اسما درسته، اما شما تجلیات اسما رو یه وقت فکر میکنید دوباره حرف معون نیست، حرف غلطی که نیست. این آیات عالم میگه اینا تجلیات اسما الهی نیست، ولی بحث من این نیست که بدانید، بحث من اینه که بیابید. گفت آیاتون، بابا آیات یه معنی خاص داره میده، یعنی داره می نمایاند، نه می گوید، نه خبر می دهد، نه اثبات می کند. همه اینا جا خودش درسته. فرمود که و اختلاف لیل و نهار، نگاه کن این به قول علامه طباطبایی، اینا رو علامه خیلی خوب خدا رحمتشون کنه می فرمان که این که می بینیم نظمی کوتاه و بلندی ها، صورتی که از آغازین خلقت یک نظامی بوده است بدون دگرگونی، به طور هماهنگ با فصول چهارگانه در کل زمین، اینا را چی میابی؟ چی میابی؟ مثل نزول باران میابی؟ یا مثل این که یه سنگ خورده است تو شیشه، معلوم است که پس یکی این سنگ ها زده است، بریم یقشه بگیر؟ یعنی مثل علت و معلول میابی؟ حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون میفرمان هیچ یک روایت نداریم که بحث علت و معلول کرده باشه. ببینید علت و معلول یعنی یه علت یه معلول، اما اختلاف لیل و نهار یعنی نور حضرت حق در عالم با تو مثل باران. و ما انزل الله من السماء من الرزق، و اونجه که از آسمان خدا نازل میکنه از رزق، ریزکاریش خودتون بلدی که چرا اینجا گفت من از سما؟ خب برای اینکه سما گاهی یعنی همون بالا، پس شامل ابرم میشه. من الرزق، خب همه این ارزاق ما آخرش از این بارونه دیگه. خب پس میگه و اونچه که از آسمان نازل شد که باران باشد و رزقهایی که سراغ شما میاد. این دو چی حس میکنی وقتی قرآن داره با تو درمیان میگذاره، گفتگو میکنه؟ فاحیا بال ارض بعد ماتها، پس در نتیجه این اون چه نازل شد از آسمان، زمین از مرده بودن زمستانیش به حیات بهاری رسید. و تصریف ریاح، و این که بادها از این سو به اون سو میرد، لقا انجام میده، حرکتش باعث میشه که یک انضباطی تو هوا به وجود بیاد، تلقیح گیاهان، بردن عفونت ها. اینا میگه تو از این تسریح ریاح و از این حیات زمین توسط باران و از این نزول باران و از این اختلاف لیل و نهار چی میابی؟ با چشم عقل، با استعداد عقلانیتت که داری، نگاه کن راه گفتگوی خدا با تو از طریق عقلت در این صحنه ها گشوده شده است. حالا تمام تلاش من این بود که این فضا روشن بشه، حالا با هم دیگه میتونیم آیه 6 رو نگاه کنیم، این مقدمه ها رو با همین فضا نگاه کنیم. حالا میگه پیغمبر جان، تلک آیات الله نتلوها علیک، نتلوها علیک بالحق، فبأی حدیثا بعد الله آیاته یومن. خدا میدونه اگه من اگه این یه کمی فهمم را یه قلب حسابیم داشتم حالا قش میکرد. حالا شانس خودم رو شما گفتید که من قلبم آلوده به کسراته. چی میگه؟ میگه در روایت مگه ندن پیامبر وقت آیات براشون نازل میشد، این به اصطلاح چارپایی که سوار بودن اینا قصه ده، اینقدر فشار بهش میمن که این نزدیک زمین میمن. حالا چه نسبتی بین فشار روحی پیامبر و تحت تأثیر قرار گرفتن این حیوان بود و اینا، چیزا عجیبی. یا در از حضرت صادق داریم پیامبر گاهی در قشبه میرفتن، در قشبه از حضرت صادق داریم که یک شب از سر شب تا صبح آیه رو تکرار کردن در حالت قش و یعنی حالا مدهوشی رفتن. از حضرت پرسیدن چی شد؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم که دیگه از خود خدا گرفتم. یعنی جبرائیل هم وسط نبود، داستانش دیگه خودتون میدونه. میگه خب این چهار تا آیه رو با ما، این پنج تا آیه رو با ما اومدید، به خصوص اون چهار تا را و اولی که نمیفهمیم. میگه آقا تلکه آنها اختلاف لیل و نهار رو که میشه دید. چی بود که نمیشد تو اختلاف لیل و نهار دید؟ آیات، اون وجه ملکوتی. دوباره مثال بنا رو با ساختمان یادتون نره، ستون و دیوار رو که میشه دید، بنا رو نمیشه. تلکه اون آیات، اون وجوه متعالی ملکوتی، اون گفتگوهای نورانی خدا، تلک آیات الله، اینها نتلوها، ما میخونیم برا تو، بالحق میخونیم. خب حالا بالحق میخواییم روش بمونیم. خب چرا این کار میکنیم؟ چرا با تو و با بشریت این کار میکنیم؟ برای اینکه جای دیگری نیست که بروند و دل بسپارند. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. خود بعد از این، بعد الله اینجا به چی معنی میده؟ به آیات الله دیگه. بعد از این حالا حدیث هم باید یخت روشن کنیم. فبأی حدیث، اگه بخوام اینجور معنی کنم، با چه چیز گشوده حدیث شما معنی میکنین؟ چیز نو. نو یعنی چه؟ این نور رو میبینین؟ این نور حدیثه. چرا دائم نوه؟ اما این ستون حدیث نیست، چرا همجا باز واساده است، اما نور حدیث، نو بعد از نو. میگه اون وقت نوه یعنی چه؟ یعنی همواره گشوده است، همواره بعد است، هر چی میبینی بعد داره، جلوه بعد از بعد. میگه بعد از این قصه گشودهی که حضرت الله خودشا باهاش نشون داده است و بعد از این آیات و جلواتی که آورده است، کجا میشد یؤمنون چی معنا میکنید؟ در یک آرامش اصیل بودن. میگه چی کار میخواید بکنید؟ خب حالا نتلوها یعنی ما میخوانیم اون آیات را بر تو بلحق. بلحق یعنی چی؟ یعنی که با اینها میایم حقیقت و جلوی تو میگذاریم. بلحق است یعنی چی؟ یعنی به باطل نیست، یعنی به توهم نیست، به فریب نیست، بلحق است. خب بعد میفرماد که پیامبر عزیز، این دوباره نه، آن آیات، به قول جناب عبدالرزاق کاشانی در تعویلاتش اینجور میگه، میگه آیات سماوات ارواح و عرض جسم و آیات حیات مربوط به موجودات همه و همه. میگه اگه نگاه کنی این برفرازین حقیقت، برفرازین یعنی همون ملکوت، آن برفرازین حقایق که ما با تو در میان گذاشتیم و از طریق این قرآن کتاب خدا با تو در میان گذاشتیم، خواندن آنهاست بر تو بالحق. نتلو را چی معنا میکنیم؟ نتلو یعنی هی پشت تلاوت که میگوند. یعنی چی؟ یعنی مطلب رو ول نمی کنی. به وقت یه وقت من میگم آقا این لیوان است، تموم شد، نتلو نداره که. ولی یه وقت میگم آقا انقلاب اسلامی هرچه جلو بیای بد داره، تلاوت یعنی ول نکن، هی دنبال کن. تلو شنیدن دیگه، میگه تلو فلانیست، یعنی بعد فلانیست، بعدم بعد فلانیست. میگه خیلی عجیبه، نمیدونم این متفکران یک روزی بشینن این نتلو را بحث کنن چه بابی با میشه. ببینید الان مثلا اون جلسه را با این جلسه مقایسه کنین، شما ظاهرا اون جلسه گفتین دیگه حرفا چیزه تموم شد دیگه باید برید آیه بعدی. بنده اومدم الان همون ها رو یه طور دیگه میگم. اینا میگن تلاوت، تلاوت راستگی، نه اینکه مثلا قاریا میخونن خدا حفظشون کنه. تلاوت یعنی ول نکنید، هی دنبال کنید. میگه نتلوها، هی پیغمبر جلوه میدم برا تو، نکته بعد نکته، گشایش بعد از گشاده گشایش. نتلوها علیکه بالحق، تا برای اینکه حقیقتی روشن بشه. خب حالا تا اینجاش هیچی، همه حرف تو این قسمت آخر آیه سا. میگه خب ما اینجوری آوردیم قرآنمون رو بسن، ما اینطوری قصه خودمون را، کتاب خودمون را به بشریت نازل کردیم، راه دیگری هست؟ هنوزم حرفم تو این آیه نیستا، راه دیگری هست. فبأی حدیث بعد الله، راه دیگری هست بعد از این که با خدا روبرو بشیم و با نور خدا در آیاتش روبرو بشیم و بخوام دل بسپریم؟ راه دیگری هست. شما دو تا راه که بیشتر ندارین دیگه. یا اینکه بگوید که نه آقا خودم زورم رسید، مهم شدم، خودمون زورمون رسید، شهرمون رو آباد کردیم، نیویورک آباد کردیم، خودمون زورمون رسید، اسلحه درست کردیم، خودمون زورمون رسید دیگه، مهم شدیم تو شهر دیگه. این یه راهه. یه راه هم اینه که خب دومیشه بگم برمیگردم، یه راه هم اینه که برگردید به آغازین آغازها، آغازین آغازها. این دو راهه. راه اولی که میگین خودم زورم رسید، بعد میگین با صد تا بی ارزگی رو برو میشید، معلق میشید، در مقام امنیت و ایمان و آرامش قرار نمیگیرید. میگوی که اسلحه های ما کار میکنه دا پولای ما، بعد میان آرامکو را میزنن، عزا گرفتن چی کار بکنه، صد تا دروغ هم میگن. بپاید حرف گم نشه با من. یه کلمه میخوام بگم، منهای نشستن در کشتی امن حضور حضرت الله و جلوات آیات او هیچ امنیت و آرامشی در عالم وجود ندارد. این حرفایی که همتون قبول دارید، ولی این آیه اینا نمیخواد بگه. این آیه میخواد بگه که تو امنیت را، که یعنی مثال بر همین زدم، این که در وقتی باران میاد اون احوالاتی که پیش میاد، اون احوالات فکری نیست، چون فکر صد تا شبهه توش هست. من همین حالا ما با مکرر پیش میمدیم بحث خداشناسی، یکی از درس ها متاسفانه دانشگاه یه درس بحث اثبات خدا بود. من خوشحال نیستم که این درس را دادم، خدا را نباید اثبات میکردیم، جالب بود. بعد بچه ها اگه قبلش به سمی گفتیم اقام خواستن خدا اینجور تقدیر کرده، شیشکه اعتراض نمیکرد. خدا را که ثابت میکردیم ده تا اعتراض میکردیم. اثبات یعنی در مقابل اثبات خدای ما تازه گارد میگرفتن. علتش چی بود؟ علتش این بود که بابا خدا را قبول داشتن در قلبشون، با این استدلالی که ما میکردیم مسئله داشتن. همیشه برای خود من سوال بود که ما اصلا باید این کار میکردیم یا نمیکردیم. بالاخره من 16 سال فقط رفتم درس اثبات وجود خدا دادم، 16 سال طول کرد. اما یه بحث اینه که آیا اگه ما خدا را اثبات کنیم، مثل اینه که در آغوش خدا طرف را قرار دادیم و حس حضور در منزلگاه تجلیات الهی را به او عطا کرده؟ من میگم نه. بله اگه یکیش اشکالگر شبهه آورد، همین حالا هم میشنم براش خدا رو اثبات میکنم، اما در مقابل شبهه هست نه در مقابل ایمان. برای مؤمن شدن منزلهای بلندی را باید طی کرد.
بله دیگه وقت دونه نگیرم تو این قضیه.
این بابش بد نیست. از کجا باید شروع کرد؟ این امنیتی که ما میخوایم، میگه از این که عالم را به جلوات مختلف با ایمان و قلب و عقل خودت آیات الهی ببین. اونجایی که باید با عقلت آیات الهی عالم را ببینی، وجوهی که در معرضت خدا گذاشته است رو باش رابطه برقرار، تا به چی برسی؟ به ایمان. ایمان چیه؟ ایمان اون نقطه اطمینان اصیلی است که هیچ چیزی بعد از آن نیست. خودتون در اعتقاداتتون معتقدین خدا اون آغاز آغازی نیست، بعدم هست، یعنی یه جا میرسی بعد خدا؟
بعد خدا رو همه دون قبول دارید که نیست.
اما چطوری خدا را بیابید که بعدی نیست؟
با استدلال میتونید بیابید،
اما این اون خدایی نیست که ایمان بهش بیارید. این یعنی باور است، یعنی اعتقاد است. اصطلاحا ما در علم کلام میگم یک اعتقاد است، برای اینکه هم شبهات خودمون رو برطرف کنیم، هم طرف اگه اشکال کرد اشکالش رو برطرف کنیم.
خب حالا پس آیه 7 دیگه خودتون بلدید، بحث بعد میمونه. میگه خب حالا تو این قضیه ویل لکل افاکن اسیم، ان شاء الله المیزان رو نگاه کنید.
ویل یعنی هلاک، این که ما تو فارسی میگیم به تبع میگیم. هلاک باد برای هر افاک، فریبکار آلوده. خیلی فضای یعنی میگه بیچاره از کسی که با فریب و آلودگی زندگی کنه. بحث دعوا و اینا نیست، چون بعدش میرسیم میگه اصلا کارشون نداشته باشید. کارشون نداشته باشید به این معناست که خودش داره بدبخت میشه، فکر کرده که رو سری سرش کنه به ما امتیاز میده. من همیشه میگم بیچاره، یعنی اصلا ناخودآگاه از زبونم اینجوری دارم میگم بیچاره داره بدبخت میشه. یعنی بحث جداست. بله یه وقت قوانین ساینا، من اصلا نمیخوام مثالم را اصل بگیرید، ولی میخوام آیات تا آیه 6 رو که نگاه کردید، سیاق آیه 7 خیلی عجیبه. وا هلاک باد، هلاک باد، هلاکت باد، مرگ به معنای همون هلاکت برای هر کسی که دروغ پرداز آلوده است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید در جانش متحد شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء الهی ائمه معصومین رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن حی حاضر زنده را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب، این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای تحقق توحید در جهان بشری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.